أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز که دوستان حاضر در این محفل و چه دوستانی که از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. الدرس الرابع، یا الله، الدرس الرابع، درس چهارم و عنوان الدرس بقیه هنا شیء. در درس سوم و همچنین در جلسه دوم تحت عنوان تحقیق حول کلمت الفقه مباحثی رو مطرح کردیم به معانی ثلاثه فقه، من مطلق الفهم او مطلق العلم بالشيء او الفهم الدقیق والاستدلالی. اشاره کردیم به هر سه معنا و قول مختار رو هم قول سوم قرار دادیم و مؤیداتی ذکر کردیم. چنانچه نظر مبارکتون باشد، در معنای لغوی که ذکر می کردیم از مقاییس و همچنین از برخی لغت دیگر نکته ای رو نقل کردیم که اون نکته محور بحث امروز است. اون نکته این بود که گفتیم کلمه فقه از ابتدا مثل استعمال امروزی نبوده. از ابتدا الفقه به معنا الفهم الدقیق والاستدلالی، ولیکن ما کان مضیقا و ما کان منحصرا فی العلم بالاحکام الشرعیه. منحصر در علم فقه مصطلح امروز ما نبوده، بل اینکه کلمه فقه، کلمت الفقه، دلالت میکرد بر فهم دقیق و استدلالی نسبت به همه دین، همه معارف دین. اینطور نبود که فقط به علم شریعت و احکام فقهی واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح که استنباطات شرعیه‌ای که از ادله اربعه استنباط و استخراج می شود. خب این بحث و این رو تحت عنوان بقیه هنا شیئون امروز بهش می پردازیم. وان این که خب چرا اینطور شد؟ چرا در ابتدا؟ اولا آیا این حرف درست است که در ابتدا الفقه به معنا الفهم الدینی و دقیق الاستدلالی به معنای مجموعه معارف اسلامی و دینی یا درست نیست؟ و ثانیا اگر این مطلب صحیح است، چرا این تحول ایجاد شد؟ این تحولی که در معنای فقه ایجاد شد و این تحول به یک تضییقی انجامید، سبب شد که معنای فقه مزیق بشود و منحصر بشود در معنای علم شریعت و از کنم محضر شما که علم فقه مصطلح امروزی. اول آیا هست یا نیست؟ دوما آیا این وجهش چه بوده؟ چطور شد که باز تأکید میکنیم؟ چطور شد که در ابتدای اسلام، در عصر پیغمبر، حتی در عصور ابتداییه حضرات معصومین این فقه شامل هم عقاید، هم احکام، هم اخلاق میشد، همه را شامل میشد، اما بعد تبدیل شد به انحصار در این از کنم محضر شما. چه شد؟ لماذا صار ذلك و ما کان السبب فی؟ سبب چه بوده است در این قضیه؟ اولا اون حرفی که مثل مقاییس بیان کردن، این حرف حرفی است که یمکن القول به، میشود بهش قائل بشیم که این حرف حرف درستی است. فقه از ابتدا به معنای عام بوده، معنای فهم دینی بوده که مکررم در این بحث دو روز گذشته بهش اشاره داشتیم، شامل هم عقاید، هم احکام، هم اخلاق، مجموعه معارف دینی می شده. اما بعد مرور زمن علیها، بعد از این که زمان بر این کلمه فقه گذشت و عصر پیغمبر سپری شد، عصر حضرات معصومین سپری شد، بعد تبدیل شد به یک معنای مزیقی از اون همه شمول همه جانبه نسبت به همه مسائل دینی، تبدیل شد به یک معنای مزیقی و تبدیل شد فقی به کسی که یعرف الاحکام حقیقتن، اونه که فقط احکام رو به صورت دقیق و حقیقی می شناسد. از کنم محضر شما که پس این حرف حرف درستی است به نظر ما، حرف مقایی است، معیدات تاریخی فراوانی هم دارد در این قضیه که همین سبب شده که این تغییر از کنم که تحولی در کلمه فقه ایجاد بشود. بر صحت این مسئله که این حرف قابل پذیرشه، معیداتی داریم ذکر میکنیم. معید اول یا دلیل اول، وقتی میگیم معید مقصودمون این است که اگر کسی تردید کرد در این که آیا این آقا نمیشه دلیل حسابش کرد، میگیم خب دلیل حساب نمیشه، معید حساب میشود. ولیکن یمکن لأحدن که ان یعتبره دلیلا، ممکن است که اون معید رو دلیل حساب بکنه، عیبی ندارد. برخی از این مسائلی هم که ذکر میکنیم با عمر معیدات، ممکن است اینها ادله باشد، اما به عنوان معید میگیم به این خاطر که دفع دخل مقدری در اینجا شده باشد. اولین نکته ای که عرض کنم محضر شما در اینجا قابل ذکر است، خود آنچه که در قرآن وارد شده، خود استعمالات قرآنی، قرآن کریم وقتی سخن از تفقه بیان می کند، مثلا در آیه نفر، آیه مورد استدلال همه فقها، در آیت النفر آیه 122 سوره توبه، اونجا تفقه تفقه قرآنی است، نه تفقه تفقه شرعی و فقهی مصطلح. وقتی می فرماید که فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، این سؤال مفسرین هم گفتن آیا این آیه برای تفقه شرعی و فقهی مصطلح امروزه؟ یعنی پیغمبر فرمودن یک عده‌ای بیان برن از بیابان، از اون بادیه نشین‌ها که خارج شهرن، بیان تو شهر، اینجا فقط احکام شرعی یاد بگیرن، برن به مردمشون بگن انذار کنن، این مقصود بود؟ حتما این نبوده. تصریح مفسرین هم وجود دارد در این که این نبوده، بلکه پیغمبر فرمود که مردمی که در بادیه هستن اینها یک عده شمولنش هم بیان تو شهر دین یاد بگیرن، با دین انذار کنن، چون انذار یک مسئله عامیست، یک جزء اندک از او انذار بالفقه المصطلح امروزیه، همش مربوط به این فقه نیست. اگر کسی عقیدش درست نباشه، ما توحیدش رو درست نکرده باشیم، اعتقاد به نبوتش درست نباشد، اخلاقش هم درست نباشد، هیچ انذاری نشده باشه، فقط نسبت به نماز و روزه و حج و اینها انذار شده باشد، آیا این انذار انذار تام میست، انذار کاملیست؟ نیست. حتما یک فقیه، یک عالم، کسی که میخواد بره انذار کند مردم رو، به قومش مراجعه کند و انذار کنه، انذار نسبت به همه ی دین هست، همه ی مسائل دینی هست. که لذا از کنم محضر شما این لیتفقهو فی دین، مقیدش هم تازه قیدش هم آورده فی دین، نگفته فی الفقه، نگفته فی الاحکام شرعیه، لیتفقهو فی دین، در دین تفقه کند، یعنی فهم دقیق پیدا کنه، دین رو درست یاد بگیره و برگردد. اذا رجعوا الیهم، پس آیه در اینجا تحث الناس علی التفقه فی دین لا علی التفقه فی الاحکام، آیه ترغیب میکند مردم رو بر تفقه در دین. بله شکی نیست که احکام هم یه جمله دین است، از جمله دینه، ولی تمام دین نیست، تمام دین نیست. بناءً علی ذلک، با توجه به این مؤید و دلیل قرآنی که ذکر کردیم، میتوانیم بگوییم که آقا الفقیه القرآنی العارف به تمام دین، العارف به کامل دین، فقیه قرآنی اون کسیست که معرفتش به جمیع جوانب دین حاصل شده باشد و فقه کاملی نسبت به همه داشته باشه. پس این همون نکتهیه که مقایسه کردن و دیگران گفتن. نظر ما هم همین است که در تاریخ هم معیدش اینه که در ابتدا فقه اینگونه نبوده است. قرآن هم وقتی نازل شده فقه رو معنای مطلق بیان کرده، ولی مصداقی از اون وجود داشته. این مؤید اول. و اما ثانی و یؤیده ثانیا، این مطلب رو تأیید میکند در مرحله دوم، اون حرفی که برخی از علما گفتن از جمله ابن خلدون. ابن خلدون در تاریخش در فصل هفتم از تاریخ، فی الفصل السابع من تاریخهی، که فصل هفتم علم الفقه هست، تاریخ ابن خلدون فصل هفتمش درباره علم فقه، در اونجا مطلبی رو نقل میکند، این تکیه تاریخ رو نقل میکنه و اون روند تاریخی که مورد نقل جناب ابن خلدون هست میتواند مؤید حرف ما باشد در اینجا. ایشون در فصل سابع میگه فی علم الفقه و ما یتبعه من الفرائض، علم فقه و واجبات تعریف میکنه، میگه الفقه معرفت احکام الله تعالی فی افعال المکلفین بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة على كام الخمسة التكليفية وهي متلقات من الكتاب والسنة. این احکام که به افعال مکلفین تعلق میگیرد، اینها دریافت شده ای از کتاب و سنت است. و ما نسبه الشارع لمعرفتها من الادله، و همچنین به دست آمده ای از اون ادله، اون چیزی است که شارع مقدس نسب کرده، قرار داده برای معرفت اون، از کتاب، از سنت و همچنین از غیر این دو، آنچه که شارع مقدس قرار داده برای رسیدن به اونها. بعد فبود که فإذا استخرجت الأحکام من تلک الأدلة قیل لها فقهون، وقتی که شما استخراج کردی، استنباط کردی، شما یه فقیه استنباط کردی احکام رو از این ادله، کتاب، سنت یا مناسبه و شارع معرفت ها استخراج کردی، قیل لها فقهون، به این میگن فقه. یه مفقه اصطلاحیه که امروز هم وجود داره در کتاب ها. بعد فرمودن اشاره، این نکته تاریخی اینه، اشاره کردن با یه فاصله ای، ثم ان الصحابه كلهم لم يكونوا اهل فتيا، میگه صحابه زمان پیغمبر همه که اهل فتوا نبودن، همه فقیه نبودن، اینجور نبود که همه اصحاب پیغمبر همشون فقیه باشن، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، دین هم از همه صحابه گرفته نمیشد، برخی از صحابه اینا فهم دینی داشتن ازشون دین گرفته میشد. بعد میگه چطور بوده؟ میگه انما کان ذلک مختصا بالحاملین للقرآن العارفین بناسخه و منسوخه و متشابهه و محکمه و سائر دلالته بما تلقوه من النبی صلی الله علیه و آله و سلم او ممن سمعه منهم و من علیتهم. فرمودن بر این که صحابه همشون اهل فتوا نبودن، اینایی که اهل فتوا بودن اینا اون کسایی بودن که حاملین قرآن بودن و عارفین به ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم و سایر دلالتها بودن، بسونم به سبب آنچه که دریافت کرده بودن از پیغمبر اسلام یا از کسانی که اونا از پیغمبر شنیده بودن. و من علیت علیه از همون علای علو یا علای علا هست که یعنی از برترین هاشون، از اون آدم های ویژه شون، نخبگانشون به اصطلاح امروز. بعد میگه و کانو یسمون لذالک القراء، به این آدم ها بهشون میگفتن قراء، اصلا فقها نبوده اون زمان. میگه زمان پیغمبر کلمه فقیه به معنای امروزی استناد نمی شده، اونی که دین بیان می کرده اونا قرا بودن. کانو یسمون لذالک القرا، قرا کی بودن؟ ای الذین یقرؤون الکتاب، اونایی که کتاب رو می خوندن. چرا بهشون قرا می گفتن؟ سرش چی بوده؟ میگه چون زمان پیغمبر، دوران جاهلیت قبل از پیغمبر، مردم مردم امی بودن، مردم مردم بی سواد بودن، مردم امی بودن، تعبیرشون اینه، میگه لأن العرب کانو امتا امیه، عرب یه امت مردم امی بودن، بی سواد بودن، ناخوانده و نانوشته بودن اینها. فختص من کان، بل من کان منهم قارئا للکتاب به هذا الاسم، هر کدوم که بلد بودن کتاب رو بخونن اینو به اسم قرا، قاری معرفی میشدن، چون بقیه قدرت خوندن نوشتن نداشتن اصلا. خب بقیه قرآن هم این تایید میکند که پیغمبر در میان مردم امی معرفی شده. حالا در وجه امی که پیغمبر اصلا چرا امی بوده، چرا نامگذاری شده به امی، اقوال گوناگونیه. مرحوم شهید مطهری در یک کتاب پیامبر امیش مفصل اونجا اقوال رو آورده که هم فارسی هست هم عربی. از کنم محضر شما که فرمود اختصاص پیدا کرده هر کدام از اینها که قاری کتاب بودن به این اسم قرا. چرا لغرابتی یوم اذن؟ چون اون زمان خواندن و کتابخوانی امر غریبی بوده، کسی نبود. حتی بعضی نوشته زمان پیغمبر مثلا 17 نفر بودن، 13 نفر بودن، چطور بود؟ بله، عدد قلیلی از اونها بودن. میگه و بقیل، میفهمد که و بقیل امر کذلک صدر المله، میگه در زمان آغاز اسلام، در صدر اسلام امر همینطور موند، یعنی همینطور اونایی که دین رو بیان میکردن قرا بودن. ثم عظمت امصار الاسلام، بعد از این میگه شهرهای اسلامی بزرگ شد. و ذهبت الامیت من العرب، امیت و بیسوادی از عرب رخت بر بس رفت، به ممارست الکتاب، با اینکه تمرین کردن نوشتن و خوندن رو. و تمکن الاستنباط، به ممارست کتاب اینا ذهبت الامیه و تمکن الاستنباط، عرب توانست استنباط بکنه و کمل الفقه، فقه کامل شد آرام آرام. اول که احکام ابتدایی بود دیگه، آرام آرام این احکام توسعه پیدا کرد، نیازهای مردم ایجاد شد و اصبح صناعتا و علما، این علم احکام شرعی تبدیل شد به یک صنعت، به یک صناعتی و یک علمی. فبدلوا باسم الفقها والعلماء من القرآن، من القراء، میگه از میان قراء اونجا تبدیل شد اسم قراء به فقها و علما. پس معلوم میشود که در عصر صدر اسلام به این صورت امروزی که ما بیان میکنیم این چنین نیست. لذا بر معرفت دقیق، اگر فقه کلمه فقه اصطلاح میشد، بر معرفت دقیق نسبت به مجموعه دین بوده. این تاریخ ابن خلدون در جلد 1 صفحه 446 که الفصل السابع فی علم الفقه، در فصل هفتم در علم فقه، از کنم محضر شما که وجود دارد و هست. این نسبت به زمان ابتدای اسلام اینطور بودند. اما بعد از عصر پیامبر و بعد از مرور زمان و اینکه امیت از میان عرب رفت، به ممارست کتاب، به نوشتن، به تکامل فقه، به تمکن اصحاب از استنباط، اینجا فقه تبدیل به یک صناعتی شد و عنوان فقه به احکام شرعی اختصاص پیدا کرد. لذا پس این تحول و این تبدل به همین جهته که بعضی ها گفتن این تحول و تبدل کلمه فقه از مطلق فهم دین، از مطلق فهم دقیق دین به علم و احکام شرعیه، میگه مربوط به زمان امام صادق و امام باقره علیهم الصلاه و السلام، علیهم الصلاه و السلام. میفهمون برای اینکه در اون زمان که توسعه پیدا کرد، پس سرش اینه. چرا این تحول ایجاد شد؟ تحول در اثر، همون طور که ابن خلدون هم گفتن، در اثر بزرگ شدن شهرها، در اثر تکامل فقه، نیاز مردم سبب شد که نیازمند این شد که این مسائل دینی تقسیم بشود به اقسام گوناگون، به جوانب گوناگون. اومدن یک بخش از دین شد عقاید، یک بخش دین شد اخلاق، یک بخش دین شد احکام. اون کسی که متخصص در احکام بود بهش گفتن فقیه. خب عرض کنم محضر شما که این در این جهت، و این هم تنها موردی نبوده که حالا اینجا ابن خلدون این چنین بیان بکنه، بلکه به طور مستمر بر غالب بر لسان پیغمبر که استعمال می شده کلمه فقیه همین معنا رو می رسونه. من یک روایتی رو براتون بخونم. پیامبر فرمود که نظر الله به ذات، نظر الله امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه غیره. فرمود خدا نظر الله، ای حسن الله، خدا نیکو کند، خدا خوب بگرداند کسی را که سمع منا حدیثا، از ما حدیثی شنیده، فحفظه، حفظ کرده تا اینکه رسانده، تبلیغ کرده به دیگری. بعد فرمود فرب حامل فقه الى من هو افقه من، چه بسا ممکنه یک کسی فهمی رو، فقهی رو هم میکند به کسی که او افقه از او هست. و رب حامل فقه لیس به فقیه، چه بسا حامل فقهی هم باشد که فقیه نباشد. ذیل این که فرمود هر کسی خدا نیکو گرداند اون کسی که حدیثی از ما بشنود تا به حفظ کنه به دیگری برسونه، فرمود چه بسا کسی است که یه فهمی رو میرساند نسبت به کسی که او افقهه. این قرینه بر اینه که این فقه در این ذیل معنای همون حفظ الحدیثه، معنای فهم دینه، نه معنای احکام شرعیه. فرمود خدا خدا کمک کنه و نیکو بگرداند اون کسی که یک حدیث رو برد. بعد هم مراقب باشید، هر کسی حدیث میخونه برای دیگری، معلوم نیست او عالم تر باشه، افقه باشد، باید حتما به مخاطبت هم احترام بگذاری. خب از کنیم واضح است که تعبیر پیغمبر در این حدیث ما کان مختصن بالفقه المصطلح فی اصورنا المتأخره، این فقه به معنای مصطلح در اصول متأخره ما نیست، بلکان یعم کل ما کان معفورا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المجالات المختلفه. اینم مؤید از کنم محضر شما سومی که در اونجا ذکر کردیم. همینطور باز در روایت دیگری که صدوق در امالی نقل کرده، شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در امالیش نقل کرده به سندش عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فمد سنفان من امتی اذا صلوها صلحت امتی، دو سنف از امت من هستن اگر صالح بشن امت منم خوب میشه، همه گیر و گورها سر این دو تا سنف است. و اذا فسدا فسدت امتی، وقتی این دو فاسد بشن امت منم فاسد میشه. کی هستن؟ فهمون الامرا والقرا، ما معروف و مشهور میخونیم امرا و فقها، اما این کلمه قرا دلیل بر اینه که باز فقها در اون زمان قرا بودن، اصلا قرا بوده فوق کلمه فقیه معنای جدیدش از کنم محضر شما مرجعیت و فقاهت و اجتهاد و اینا، این جزء کلماتی که بعدها ایجاد شده، این هم تایید از کنم محضر شما. بعدی در عصر پیغمبر باز تأکید بر این مطلب، کلمه فقها بر کسانی اطلاق می شده که حرف پیغمبر رو می فهمیدن، حرف پیغمبر رو می فهمیدن. در صحیح بخاری در باب غزوة الطائف از کنم محضر شما، در اونجا یک روایتی نقل می کند از کتاب مناقب الانصار، روى البخاري في كتاب مناقب الانصار عن انس بن مالك، یعنی خودش از کتاب مناقب الانصار مال خودش، قال قال الناس من الانصار حين افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن، فمود بعد از این که اون غزوه پیش آمد از اموالی که از اون جنگ و اون غزوه هوازن آوردن برای پیامبر، اینجا یک کسی دید که پیغمبر داره تقسیم میکنه، یعطی رجالا المئت من الابل، صد شتر رو به برخی از افراد داد، تقسیم کرد بین اونها از اون اموال. فقالوا، این عده زبانشون باز شد، گفتن یغفر الله لرسول الله، خدا پیغمبر رو ببخشد، یعطی قریشا و یترکنا، به قریش همینجوری میده ما رو رها کرده، و سیوفنا تقطر من دمائهم، اما شمشیرای ما خون میچکد از شمشیرمون، از خون ما هنوز شمشیرانمون آلوده است. اینجا انس ابن مالک میگد که من با پیغمبر حرف زدم مقالت اونها، گفتم اینا چی میگن، حرف اینا رو پیغمبر نقل کردم، فحدثت رسول الله بمقالتهم فارسل الى الانصار، پیغمبر فرستاد دنبال انصار، فجمعهم، اینا رو جمعشون کرد در جایی، هیچ کس کف نمانه، همه بیاد، ولم يدع معهم غيرهم، ولم يدع معهم غيرهم، کسی غیر از اونها رو دعوت نکرد، فقط خودشون گفت باشن، فلما اجتمعوا، وقتی اینها جمع شدن، قام النبي صلى الله عليه واله وسلم، پیغمبر برخاست به اونا فرمود ما حدیثون بلغنی عنکم، این حرفی که از شما من رسید حرف چیه؟ این چه حرفی شما گفتید که خدا پیغمبر رو ببخشد که اموالو به قریش میده ما رو رها کرده؟ فقاله، نکته عرضم اینجا اینه، در این مطلب میگه فقاله فقها الانصار، فقهای انصار جواب دادن پیغمبر، چی گفتن؟ گفتن اما رؤسا اونا یا رسول الله لم یقولو شیئن، بزرگان ما چیزی نگفتن، اما ناس مننا حدیفت و اسنانهم، یه عده‌ای گفتن اینم حدیث شمشیرهاشون است. میخواستم عذرخواهی کنم از پیغمبر که شما ناراحت نشید، پیغمبرم فقالو یغفر الله لرسول الله یوتی قریش یا تو رو کنا و این حرف رو نقل کردن. عرضم از این مطلب اینه که فقال فقها الانصار، فقها الانصار این رو که هر پیغمبر میفهمیدن، مقصود این است. و الا فقها در اونجا معنای فقیه مصطلح فقهی نیست، که اینم از کنم محضر شما معید دیگری در اینجا. و هنوز برخی از نکات توی این موضوع ادامه دارد، در زبان حضرات معصومین هم نکاتی وارد شده که چون وقتمون تمامه به این مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله یه اشارهی در جلسه بعد میکنم، بعد عنوان بعدی رو بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.